دخترانم چندان به غشگاوها اعتنایی نکردند، دامنم را کش کردند و در جهتی که هیاهو برپا بود مرا از دنبالشان کشیدند. دختر 4 سالم صدا کرد: شیر را ببین. رویم را گشتاندم و شیر را دیدم که گرمای نیمروز تابستان بی حالش ساخته بود. نمیدانم چرا به نظرم آمد که شیر حالت حیوان دانشمند نجیب و ناامیدی را دارد. سر بزرگش را روی دستانش گذاشته بود و هر چند لحظه بعد سرش را تکان میداد. مگس ها اذیتش میکردند. شیر چشمانش را بسته بود، انگار از آدم ها بدش میآمد. آن طرفتر خر را دیدیم. به نظرم آمد که آرامش از سر و رویش میبارد و به نظرم آمد که شاید تنها موجودی که در قفس احساس آرامش میکند همین خر است. حداقل در قفس پشتش زیر بارهای سنگین و بیرون از تواناییش زخم بر نمیدارد. خر گاهی دراز میکشید، گاهی مینشست و گاهی خیز میزد. یک نوع بلا تکلیفی از سر و رویش میبارید. در چشمانش خیره شدم. به نظرم آمد که خر هم در حسرت کوچه های پرپیچ و خم شهر بلا تکلیف گاهی دراز می کشد، گاهی می نشیند و گاهی خیز می زند. دخترانم دوان دوان سوی قفس آهوان کشندنم. وسوسه آفرینش آهوان را حتی تا درون قفس ها دنبال کرده بود و آهوان چوچه داده بودند. چوچه هایشان سبک سر و بیخیال با هیجان و کنجکاوی که خاص کودکان تمامی موجودات روی زمین است، اطرافشان را میله های قفس را می پاییدند. به نظرم آمد که آهوان پیر را یاد دره هایشان آرام نمی گذارد و با دریغ به چوچه هایشان می بینند که با قفس خو می کند و یاد آن دره ها سالها بعد ساحت خاطرات چوشه هایشان را چراغان نخواهد کرد. به نظرم آمد که آهوان پیر دریافتند که جهان برای چوشه هایشان در قفس آغاز شده است. آهوان پیر با شاخه های عظیم و پرپیچ و تابشان به آدم های پشت قفس می دیدند و بعد با پاهای باریک و دراز خود که برای نشستن و آرامیدن ساخته نشده بودند. چوچه های آهو پشت میله های قفس آمدند و با چشمان جادوگر و سیاهشان به دخترانم چشم دوختند. نمیدانم چی الفتی بین چوچه های آهو و دخترانم پیدا شد که دختر 2 سالم صدا کرد: وای وای، قند، شیرین. رویم را گشتاندم و آهوی پیر دیدم که یک پهلو لمیده بود و یک دستش را زیر تنش قرار داده بود و همانطور که چیزی را بلا تکلیف می جوید روبرویش را می دید. یک بار نگاه ما با هم تلاقی کرد. نمیدانم در آن نگاه خسته چی بود که باغ وحش را برایم غیر قابل تحمل ساخت. دست دخترانم را کشیدم و دوان دوان سوی در خروجی راه افتادیم. با اعتراض دخترانم گوش ندادم و گفتم: بدویم، ناوقت شده. دختر 2 سالم که نمیدانم چرا همیشه مرا متهم به دروغ گفتن میکند با اعتراض گفت: چرا دروغ میگویی؟ کی ناوقت شده؟ کو؟ دختر 2 سالم گمان میکرد که این ناوقت شیء معینی است که باید برایش نشان دهم. باز گفت: کو ناوقت؟ کو؟ یک بار گفتم: اگر نرویم تاریک میشود. از تاریکی میترسند. قدمهایشان را تیز کردند، پشتشان را هم ندیدند. از باغ وحش برآمدیم و راه خانه را پیش گرفتیم.
پنجره بگشاییم و سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب. کتاب.
با
آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
همراه شما هستیم با ادامه داستان پیشک‌هایی که آدم می‌شوند از مجموعه داستان دشت قابیل نوشته اسپوژمعی زریاب. متوجه شدم که دخترانم هنوز محو تماشای پیشک و چوچه‌هایشند. شام تاریک شده بود. یعقوب از اذیت و آزار موجودات روی زمین خسته شده بود و همانطور که با حسرت پشتش را می‌دید راهی خانه‌اش شد. وقتی خانه آمدیم دختر کلانم پرسید: ما آدم هستیم نه؟ گفتم: ها؟ گفت: خوب است آدم آدم باشد. میخواستم بگویم که ها، با آن شرط که همه آدم ها آدم باشند، اما نگفتم. با کنجکاوی پرسیدم: چرا؟ گفت: آدم کودکستان میرود، نان میخورد، خانه دارد. آهی کشید و ادامه داد: پشک های بیچاره؟ قانع شدم، چیزی نگفتم. باز دخترم با خودش اندیشید و پرسید: پشک ها خانه ندارن؟ گفتم: نه. پشک آدم نیست؟ گفتم: نه. چرا؟ بیان که به عواقب این پاسخ بیاندیشم گفتم: آدم دم ندارد، آدم با دو پایش راه می رود. دخترم پرسید: اگر پشک دم نداشته باشد و با دو پایش راه برود آدم می شود؟ با سبکسری گفتم: ها. دخترم ساکت شد و چیزی نگفت. روزها گذشت و من گاهی از طریق دخترانم از احوال پشک فولادی رنگ و چوچه هایش با خبر می شدم و همچنان این را هم دریافتم که دخترم تئوری خود ساخته مرا که اگر پشک ها دم نداشته باشند و با دو پایشان راه بروند آدم می شوند با یعقوب در میان گذاشته است و دانستم که یعقوب هم آن را سخت تایید کرده است. یک روز نزدیک شام بود، کسی با مشتهایش به دروازه زد. باز کردم. دختر 4 ساله هم بود. رنگش سفید پریده بود. می لرزید. دندانهایش به هم می خوردن. ترسیدم و پرسیدم: چرا؟ چی شده؟ چوچه های پشک آدم شدن. بیا ببین. کی؟ کی آدم شد؟ چوچه های پشک؟ فریاد زدم: چطور؟ یعقوب آدم ساختشان. دلم گواهی حادثه بدی را داد. دویده از خانه برآمدم. با دخترم رفتم زیر درخت توت. دو پشک کوچک در خون خود غوطه می زدن. دم و دو پای پیش رویشان را یعقوب با تبرچه قطع کرده بود تا دم نداشته باشند و با دو پایشان راه بروند، آدم شوند. دخترم همانطور که دندانهایش به هم می خورد گفت: جور می شوند، جور می شوند. وقتی جور شدن با دو پایشان راه می روند، آدم می شوند. این را یعقوب گفته. دخترم چیزهایی گفت که من نشنیدم. می لرزیدم. دندانهایم به هم می خوردن. آن شب دخترم به سختی به خواب رفت. از چشمان من هم خواب فرار کرده بود و تا صبح فریاد دردانگیز پشک فولادی رنگ را شنیدم که در ازای چوچه های آدم شدهش می گریست. دوستان عزیز، تشکر از این که همراه ما بودین با برنامه صدای کتاب. در برنامه آینده از مجموعه داستان دشت قابیل داستان دیگری را تقدیمتان میکنیم. تا آن زمان بدرود.
ساعت 10 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان محترم. بنده حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه از انهدام تأسیسات تولید سوخت جنگنده ها و مراکز تامین انرژی رژیم صهیونیستی خبر داد. متن اطلاعیه روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درباره موج جدید عملیات وادی صادق 3 به این شرح است. بسم الله الرحمن الرحیم. فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم. در استمرار عملیات تهاجمی ترکیبی وادی صادق 3 در پاسخ به شرارت‌ها و تعرض‌های رژیم صهیونی، تأسیسات تولید سوخت جنگنده‌ها و مراکز تأمین انرژی رژیم با انبوهی از پهپادها و موشک‌ها مورد هدف قرار گرفت. عملیات تهاجمی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در صورت ادامه شرارت‌ها و تعرضات سهمگین‌تر و گسترده‌تر ادامه خواهد داشت. سامانه پدافند هوافضای سپاه تحت فرماندهی شبکه یک پارچه و قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور موفق به رهگیری و انهدام 3 فروند موشک کروز، 10 فروند پهپاد و 10 فروند ریزپرنده متجاوز ارتش صهیونیستی در مناطق درگیر کشور شده است. موج دوم عملیات وعده صادق 3 با شلیک صدها فروند از انواع موشک‌های بالستیک به سمت سرزمین‌های اشغالی آغاز شد. عملیات پاسخ قاطع به حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی با فیر صدها فروند از انواع موشک‌های بالستیک به سمت سرزمین‌های اشغالی آغاز شد. روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه اعلام کرد موج جدید عملیات تهاجمی ترکیبی انبوه موشکی پهپادی وعده صادق 3 توسط هوافضای سپاه پاسداران در پاسخ به تعرضات مجدد رژیم صهیونی آغاز شد. در دور جدید حملات موشکی ایران به رژیم صهیونیستی چندین فروند موشک نقطه زن ایرانی و تأسیسات حیاتی برق رژیم صهیونیستی مانند پالایشگاه حیفا اصابت کردند. این حملات منجر به اختلال گسترده در شبکه توزیع برق مناطق مرکزی سرزمین های اشغالی شده و بخشی از زیرساخت های حیاتی این رژیم را از کار انداخت. ایران از موشک های عماد، قدر و خیبرشکن در حمله به حیفا و تل اویو استفاده کرده است. معاون سیاسی امنیتی ولایت ایلام از ساقط شدن 3 پهپاد پیشرفته رژیم صهیونیستی در آسمان ولایت ایلام در غرب ایران به وسیله پدافند قهرمان ایران خبر داد. تاج‌الدین صالحیان معاون سیاسی امنیتی والی ایلام در گفتگوی خبری اظهار کرد سامانه‌های پدافندی ولایت ایلام در غرب ایران موفق شدند 3 پهپاد متعلق به رژیم متخاصم اسرائیل را سرنگون کنند. صالحیان افزود این پهپادها پیشرفته بودند که در محدوده ایلام توسط سامانه‌های پدافندی ولایت ساقط و سرنگون شدند. موج حملات موشکی جمهوری اسلامی ایران به سرزمین‌های اشغالی از بامداد امروز در رسانه‌های عبری بازتاب گسترده‌ای داشت. سرویس آمبولانس اسرائیل اعلام کرد که در حمله موشکی ایران به تل اویو و حیفا 5 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. در حیفا 4 نفر کشته و 13 نفر زخمی شدند. در همین حال در حمله به مکانی در تل اویو یک زن اسرائیلی جان باخت و 53 نفر زخمی شدند. روزنامه اسرائیل هیوم گزارش داد که بمباران ایران باعث ویرانی گسترده در برخی مناطق مرکزی اسرائیل شده است. روزنامه معاریف گزارش داد که 6 سایت در تل اویو مستقیماً مورد اصابت موشک‌های ایرانی قرار گرفتند و این نگرانی وجود دارد که افرادی در داخل آنها گرفتار شده باشند. رادیو دولتی اسرائیل از اصابت مستقیم و قدرتمند موشک به یک ساختمان بلند در یکی از شهرهای بزرگ تل اویو خبر داد. کانال 14 اسرائیل همچنین از زخمی شدن 4 نفر در رهوت و 12 نفر در بتیام در جنوب تل اویو خبر داد، در حالی که سازمان پخش اسرائیل اعلام کرد که اسرائیل هدف حمله موشکی مشترک ایران و یمن و پهپادها قرار گرفتند. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که همزمان با موج جدید حملات موشکی ایران صدای انفجارهایی در مناطق اطراف میدان هوایی بن گوریون و شرق تل اویو شنیده شده و آژیر حمله هوایی در مناطق نتانیا و هرسلیا در شمال تل اویو به صدا در آمد. رسانه‌های اسرائیلی همچنین گزارش دادند که همزمان با حمله ایران موشکی از یمن به سمت اسرائیل فایر شده است. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که اسرائیل تحت حمله گسترده و ترکیبی پهپادها و موشک‌ها قرار گرفته است. فرماندهی جبهه داخلی اسرائیل گزارش داد که آژیرهای حمله هوایی در چندین نقطه در شمال اسرائیل به دلیل نفوذ پهپادها به صدا درآمده و از همه اسرائیلی‌ها خواسته شده است که در مناطق امن باقی بمانند. رادیو اسرائیل گزارش داد که پرتاب موشک از ایران و یمن با ورود اسکادران‌های پهپاد به منطقه تل‌آویو هماهنگ شده بود. پیش از این روزنامه یدیوت آهارانوت گزارش داده بود که بر اثر اصابت یک موشک به شهر چمرا در جلیل غربی چندین نفر زخمی شدند که حال برخی از آنها وخیم است. رسانه‌های اسرائیلی همچنین از آتش‌سوزی در یک تأسیسات استراتژیک در نزدیکی حیفا خبر دادند. کانال 13 هم گزارش داد که ایران در موج اول حملات بیش از 40 موشک بالستیک و در موج دوم حملات 50 موشک بالستیک فایر کرده است. بدر البوسعیدی وزیر امور خارجه عمان در بیانیه‌ای از لغو مذاکرات دور ششم ایران و آمریکا خبر داد. بدر البوسعیدی وزیر امور خارجه عمان شامگاه شنبه در حساب کاربری خود در شبکه ایکس دوباره درباره دور آینده مذاکرات ایران و آمریکا نوشت. مذاکرات ایران و آمریکا که قرار بود این یک شنبه در مسقط برگزار شود، اکنون برگزار نخواهد شد. البوسعیدی خاطر نشان کرد دیپلماسی و گفتگو همچنان تنها راه دستیابی به صلح پایدار هستند. دور ششم مذاکرات غیر مستقیم جمهوری اسلامی ایران و آمریکا که قرار بود یک شنبه 25 جوزا در مسقط پایتخت عمان برگزار شود، به دلیل حمله نظامی رژیم صهیونیستی و حمایت آمریکا از این رژیم لغو شد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با کایا کلاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با استناد به پیام‌ها و اظهارات رئیس جمهور آمریکا، اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی را نتیجه حمایت‌های مستقیم واشنگتن دانست و تأکید کرد که تداوم مذاکرات غیر مستقیم میان ایران و آمریکا در وضعیتی که وحشیگری رژیم صهیونیستی ادامه دارد غیر قابل توجیه است. وزیر امور خارجه روسیه در گفتگو با همتای ایرانی خود با تأکید بر موضع قاطع مسکو در محکوم کردن نقض حاکمیت و تمامیت ارضی ایران توسط اسرائیل، حمایت برخی کشورهای غربی از حمله مسلحانه این رژیم را فاقد مشروعیت توصیف کرد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تماس تلفنی با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه در مورد آخرین وضعیت متعاقب حمله نظامی رژیم صهیونیستی به ایران گفتگو کرد. وزیر امور خارجه ایران حملات رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته‌ای و مناطق مسکونی ایران را که منجر به شهادت تعدادی از فرماندهان ارشد نظامی، اساتید دانشگاه، زنان و کودکان شد، به شدت محکوم کرد و آن را نقض آشکار هنجارهای بین المللی و اصول منشور سازمان ملل خوان و از جامعه جهانی خواست تا با جدیت این تجاوزات را محکوم کرده و به مسئولیت‌های خود عمل کند. عراقچی از مواضع روسیه و دیگر کشورها در محکوم کردن اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی قدردانی کرد و هشدار داد که این تجاوزات می‌تواند منطقه را به سوی بحران عمیق و ناامنی گسترده سوق دهد. و با تأکید بر حق مشروع ایران برای دفاع از خود در برابر تجاوز اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران با قاطعیت به تجاوز رژیم صهیونیستی پاسخ داده و خواهد داد. عراقچی همچنین با اشاره به تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران در میانه مذاکرات غیر مستقیم ایران آمریکا، این اقدام را نشانه دیگری از دشمنی ذاتی این رژیم با دیپلماسی دانست. سرگئی لاوروف با تأکید بر موضع قاطع مسکو در محکوم کردن نقض حاکمیت و تمامیت ارضی ایران توسط اسرائیل، حمایت برخی کشورهای غربی از حمله مسلحانه این رژیم را فاقد مشروعیت توصیف کرد و ای بر ضرورت کاهش تنش‌ها در خاورمیانه و جلوگیری از گسترش درگیری به یک جنگ تمام عیار تأکید کرد و گفتگوی تلفنی اخیر رئیس جمهور روسیه با رئیس جمهور ایران را گامی مثبت و سازنده در راستای تقویت هماهنگی دو جانبه ارزیابی نمود. سید عبدالملک بدرالدین رهبر انصار الله یمن گفت نه اسرائیلی ها، نه آمریکایی ها، نه انگلیسی ها نمیخوان هیچ کشور مستقلی در میان مسلمانان وجود داشته باشد. حمله به ایران برای کل منطقه خطرناک است. عبدالملک بدرالدین الحوثی افسود تجاوز اسرائیل به ایران تهاجم آشکار و گستاخانه است که هیچ ملاحظاتی را در نظر نمیگیرد. وی گفت تجاوز اسرائیل به ایران یک حمله ناعادلانه و جنایتکارانه است که فرماندهان نظامی ایران، دانشمندان هسته‌ای و مردم ایران را هدف قرار داده است. در یک اقدام تجاوزکارانه بسیار خطرناک، دشمن اسرائیلی بدون توجه به آلودگی بالقوه تشعشعات هسته‌ای یک مرکز هسته‌ای را هدف قرار داد. اگر وجود سازه‌های زیرزمینی بزرگ در تأسیسات هسته‌ای مورد نظر نبود، عواقب آن میتوانست بسیار جدی باشد. دشمن اسرائیلی جنایتکار آنقدر جسور است که مرتکب جنایتی بسیار فجیع میشود. هیچ توجیهی برای تجاوز به جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد. تمام بهانه‌ها و توجیهات دشمن اسرائیلی مضحک است. مواضع کشورهای عربی و اسلامی در محکومیت تجاوزات اسرائیل به ایران متفق القول است و این امر خوب و مثبت است. مواضع سیاسی و رسانه‌ای در همه سطوح باید از جمهوری اسلامی به عنوان قربانی تجاوز حمایت کند. تجاوز اسرائیل به ایران وحشیانه و جنایتکارانه است و حتی برای کل منطقه خطرهایی دارد. رژیم‌های عربی و اسلامی نباید برای اتخاذ موضع متفاوت چه پنهان و چه آشکار تسلیم دیکته‌های آمریکا و غرب شوند. تمام آن چیزی که آمریکایی‌ها، انگلیس، فرانسه و به طور کل جامعه غربی به دنبال آن هستند، مهار پاسخ ایران است. اگر غرب نتواند با فشار سیاسی یا ابزارهای دیگر پاسخ ایران را مهار کند، رویکرد آنها همکاری با دشمن در مقابله با پاسخ ایران است. ناوشکن جاسوسی انگلیس در دریای عمان توسط نیروی دریایی اردوی ایران متوقف و مجبور به تغییر مسیر شد. یک فروند ناوشکن انگلیسی که به منظور هدایت موشک‌های رژیم صهیونیستی به داخل خاک ایران شب گذشته وارد شمال اقیانوس هند شده بود، با رصد به موقع سامانه‌های اطلاعاتی نیروی دریایی ارتش شناسایی شده و پهپادهای رسمی نیروی دریایی با اعلام اخطار مانع از ادامه حرکت ناوشکن به سمت خلیج فارس شدند. شایان ذکر از ناوشکن مذکور در طول نیروهای اطلاعاتی و عملیاتی نیروی دریایی اردو در دریای عمان قرار گرفته و مجبور به تغییر مسیر شده است. ادامه خبرها. خروج دانشجویان خارجی از مرزهای زمینی ایران بدون نیاز به مجوز قابل انجام است. رئیس سازمان امور دانشجویان گفت با توجه به هماهنگی انجام گرفته با پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا، خروج دانشجویان خارجی از تمامی مرزهای زمینی ایران بدون نیاز به مجوز خروج قابل انجام است. وی گفت دانشجویان خارجی می توانند با در دست داشتن گذرنامه و مراجعه به ایستگاه‌های مرزی زمینی از کشور خارج شوند. رئیس سازمان امور دانشجویان افزود تمامی دانشگاه‌ها ملزم به همکاری لازم و همه‌جانبه با دانشجویان خارجی برای خروج از کشور و نیز اعلام زمان جایگزین برای برگزاری امتحانات پایان ترم یا برگزاری دفاعیه‌های پایان‌نامه بوده و تصمیمات مربوطه را به طور متناوب و در زمان مناسب به طور کامل به دانشجویان خارجی اطلاع رسانی کنند. صاحب نظران و تحلیلگران افغان میگویند رژیم تقلبی اسرائیل حق ندارد در امور داخلی کشورهای دیگر مداخله نموده و یا هم راهکارها را برای آنان تعیین نماید. گزارشی داریم از همکارم محمد آصف شینواری.
صاحب نظران و تحلیلگران افغان میگویند رژیم تقلبی اسرائیل حق ندارد در امور داخلی کشورهای دیگر مداخله نموده و یا هم راهکارها را برای آنان تعیین نماید. با گفته این آگاهان، تاریخ رژیم صهیونیستی آغشته با تجاوز و جنایت ضد بشری بوده و یک روز از جغرافیای زمین محو خواهد شد. عبداللطیف مل، استاد پوهنتون ننګرهار و آگاه مسائل سیاسی، در گفتگوی ویژه با رادیو دری در خصوص پاسخ متقابل جمهوری اسلامی ایران با اسرائیل گفت اسرائیل یک کشور تقلبی است که تاریخ آن آغشته با ظلم و جنایت ضد بشری است. مال گفت جنایت ضد بشری اسرائیل در فلسطین و غزه در تاریخ بشریت بی‌نظیر است. بنان کشوری با این گونه سوابق بعد تاریخی حق ندارد در امور کشورهای دیگر مداخله نموده و یا هم راهکارهای را برای آنان تعیین نماید.
نو درس یو هیواد پتوګه باندې هیڅ د حق نه لري چې یو بل ملک ته وایي چې تاسو اتمی وسلې جوړوي یا نه جوړوي.
این استاد پوانتون افزود حمایت امریکا از اسرائیل در هنگام حمله اسرائیل بر جمهوری اسلامی ایران پنهان شدنی نیست و امریکا در تمام جنایت ضد بشری اسرائیل بانها به گونه مساوی شریک می باشد. حاکم مشفق، استاد پوانتون و صاحب نظر دیگر به این باور است که هر عمل عکس‌العمل دارد و پاسخ متقابل جمهوری اسلامی ایران حق مشروع عکس‌العمل حمله مشیانه اسرائیل بر حلیم جمهوری اسلامی ایران می باشد.
ایران کرنه چه در اسرائیل مقابل که داغه عمل عکس‌العمل د چکم اسرائیل.
محمد گلاب توحیدیار از آگاهان دیگر مسائل سیاسی میگوید امریکا و کشورهای دیگر غربی در عقب هر جنایت ضد بشری اسرائیل قرار دارند. به گفته موصوف، زمانی که اسرائیل بر خاک ایران حمله می نمود، امریکا و متحدان از این اقدام وحشیانه اسرائیل به گونه اشکار حمایت نمود و در هنگام پاسخ متقابل جمهوری اسلامی ایران که حق مشروع آن می باشد، جلوی موشک ها و هواپیماهای ایران را بر اسرائیل می گیرد.
یاد دی توغندی د امریکا و د زین اروپایی هیوادونو د هغوی په واسطه را ګرځول کیږي او شنډیږي
توحیدیار گفت اکنون زمانی آن رسیده که تمام کشورهای اسلامی به خصوص کشورهای اسلامی در شرق میانه با هم متحد شده و در برابر این جنایت ضد بشری اسرائیل یک موضع و موقف واحد را اتخاذ نموده صدایشان را بلند نماید. در کل آگاهان امور و صاحب نظران افغان بر این باور هستند که حملات وحشیانه و ضد بشریت رژیم تقلبی اسرائیل بر حریم جمهوری اسلامی ایران خلاف منشور سازمان ملل متحد و تمام نرمهای بین‌المللی حقوق بشر میباشد و جامعه جهانی میخواهند تا قبله اسرائیل را درست نموده و آن را از این گونه جنایت ضد بشریت برگرداند. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. قبل از خداحافظی به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:53 و 47 ثانیه ظهر به وقت کابل خواهد بود. تشکر و سپاس فراوان از همراهیتان.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چی؟ اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی، همدلی.
صدای
همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
نشرات رادیو دری را شنونده هستید از شهر مقدس مشهد. همراهیتان موجب خرسندی و افتخار ماست.
چه کردی با این دل خسته و دیوانه؟ تا قیامت این دل عاشق من خونه. بدجوری سوزوندی دلمو که میدونم، این داغ تو همیشه به دلم میمونه. از روزی که گذاشتی رفتی اتاق خوابم میشینم، قطره قطره بارون حسرت میبارم. روزی که گذاشتی دست توی دستام، پشیمونم اگه ساده بهت گفتم تو رو میخوام.
شبیه عشق تنهایی داری میفتی از چشما وسط این بار شیرین تموم تلخی حرفا.
سپاسگزار هستیم از همراهیتان تا بدین لحظه. دولت عشق عنوان برنامه بعدی ماست. با مدت 20 دقیقه شننده این برنامه باشید.
دولت عشق با نام یاد یگانه هستی آفرین. دوستان و یاران سلام، با برنامه دیگر از مجموعه دولت عشق مهمان شما هستیم. امید که شاد و پیروز باشین و فرصت همراهی با برنامه را داشته باشین. در این برنامه با نقل و بررسی یکی از داستان‌های مثنوی می‌پردازیم. لطفاً با ما همراه باشیم. پس از گذشت بیش از یک سال از مجموعه دولت عشق با افکار و آثار گرانقدر جلال الدین محمد مولوی به خوبی آشنا شدین. یکی از اهداف مولوی از شاعری و از آن خود او بیان اندیشه و تعلیم و تعالی انسانها بوده است. به اعتقاد مولوی پژوهان، مولوی در مثنوی به این هدف خود کاملا دست یافته. ساختار اصلی حاکم بر کتاب عظیم مثنوی داستان است و مولوی با انتخاب این ساختار راه تعلیم را هموار کرده و توانسته است مخاطبان خود را از بین نسل‌های گوناگون و سرزمین‌های مختلف و صداهای متمادی انتخاب کند. داستان روستایی و شهری یکی از مهمترین داستان‌های مثنوی مولوی است. این داستان که از جمله داستان‌های تمثیلی مثنوی به شمار می‌رود، توسط بسیاری از مولوی پژوهان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته. قصه روستایی و شهری قصه تمثیلی است و شخصیت‌های آن نمادین و رمزی هستند. نمادها و رمزها فقط وقتی دارای زندگی و معنا می‌شوند که جنبه معنوی آنها، یعنی ارتباطشان با فرد، زنده در نظر گرفته شود. مولانا دقیقاً به همین نقش تعلیمی، اخلاقی و اجتماعی قصه توجه داشته است. در اصل، شهری و خانوادش رمزی برای تمام انسان‌ها هستند. ماجرای این داستان که در دفتر سوم مثنوی آمده از این قرار است که ای برادر بود اندر ما مزا، شهری با روستایی آشنا. روستایی چون سوی شهر آمدی، خرگه اندر کوی آن شهری زدی. دو مه و سه ماه مهمانش بودی، بر دکان او و بر خانش بودی. در روزگاران گذشته مردی شهرنشین و مردی روستانشین با هم آشنا شدند و هر زمان که مرد روستایی به شهر می آمد، به خانه مرد شهری می رفت و مهمان او می شد. گهگاه دو ماه و سه ماه در خانه مرد شهری می ماند و صاحب خانه با خوشرویی و مهربانی از او پذیرایی می کرد. مرد روستایی هر بار که می خواست به روستا بازگردد، مرد شهری را سوگند می داد که در بهار یا تابستان همراه با خانوادهش به روستا برود. مرد شهری نیز هر بار بهانه می آورد که اکنون فلان کار را دارم و سال دیگر می گفت فلان مهمان از فلان شهر می رسد و ناگزیرم در شهر بمانم. امید که سال آینده بیایم و سال دیگر نیز بهانه دیگر می آورد. سال دیگر که روستایی به شهر آمده بود و 3 ماه در خانه مرد روستایی زندگی کرده بود و از او به خوبی پذیرایی شده بود، با میزبان خود گفت که همسر و فرزندان من منتظر آمدن خانواده تو هستند. چقدر وعده می دهی و وفا نمی کنی؟ مرد شهری در پاسخ مرد روستایی گفت بسیار مشتاقم که به روستای تو بیایم، اما تمامی امور در دست خداوند است. صبر کن که خداوند اراده کند تا من به روستای شما بیایم. گفت خواجه، جسم و جانم وصل جوست، لیک هر تحویل اندر حکم اوست. آدمی چون کشتی است و بادبان، تا که یارد باد را آن بادران. خلاصه 10 سال تمام این جریان ادامه داشت. آن روستایی خواهش میکرد و آن شهری از رفتن به ده سر باز میزد. روزی فرزندان مرد شهری با پدر گفتند که آن مرد روستایی با گریه و التماس از ما خواسته که تو را به روستای او ببریم. تو سالها با او مهربانی و خدمت کرده ای. او میخواهد به نشانه حقشناسی اندکی از محبتهای تو را جبران کند. ما نیز طالب و مشتاق سفریم. مرد گفت درست است که او در دعوت خود اصرار می کند، اما مبادا در دعوت او قصدی و زیانی نهفته باشد و موجب دردسر و زحمت ما شود. پس باید با آهستگی و با تدبیر و بصیرت حرکت کرد. حزم آن باشد که زن بد بری، تا گریزی و شوی از بد بری. روی صحرا هست هموار و فراخ، هر قدم دامی است کمران اوستاخ. بالاخره با تمام تدابیر و بهانه‌هایی که مرد شهری می آورد، روستایی او را مجاب کرد و مرد با خانواده‌اش آماده سفر شد. وسایل سفر را آماده کرد و به همراه خانواده عازم روستا شد. شهری و خانواده‌اش به دهی رسیدند، اما آن ده محل زندگی آن مرد روستایی نبود. به ده دیگر رفتند و باز هم آن مرد را نیافتند. نزدیک 1 ماه سرگردان بودند. بالاخره پس از 1 ماه به ده رسیدند و خانه آن مرد روستایی را یافتند. اما آن مرد لئیم روی خوش نشان نداد و اهل خانهش در را بستند و مهمان را به خانه راه ندادند. مرد شهری که آذوقه‌اش تمام شده بود مجبور شد در کوچه بماند. مرد روستایی را در کوچه دید، به او سلام کرد و آشنایی داد. اما مرد روستایی جواب داد که تو را نمی شناسم. مرد شهری ایام گذشته را برای او یادآوری کرد و گفت که من برای تو 10 سال تمام چنین و چنان کردم و تو از سفره من نعمتهای فراوان خوردی، اما باز روستایی اظهار ناشناسی کرد. در فرو بستند اهل خانش، خواجه شد زین کجروی دیوانش. بردرش ماندند ایشان 5 روز، شب به سرما روز در گرما و سوز. نیز غفلت بود ماندند نی خری، بلکه بود از استرار و بیخری. بالا ایمان بستن ایکان ز استرار، پنج شب گذشت و مرد شهری با خانوادش همچنان در کوچه بسر می بردن. باران شدیدی شروع به باریدن کرد. مرد به در خانه روستایی رفت و به او گفت تمام حقوق نعمت و خدمتی را که به تو کردم می بخشم. در این 5 روز رنج بسیار برده ایم. اکنون با ما رحم کن و در این شب سرد و بارانی سرپناهی در اختیار ما بگذار تا استراحت کنیم. امشب باران با ما ده گوشه ای، تا بیابی در قیامت توشه ای. روستایی حق نشناس گفت در گوشه باغ اتاقکی است که در آن باغبانی با محافظت از باغ در برابر گرگ ها می پردازد. تیر و کمانی دارد و هنگامی که در نیمه شب گرگی وارد باغ شود آن را می کشد. اکنون اگر با جای باغبان در کمین گرگ ها می نشینی می توانی آنجا ساکن شوی. مرد شهری که چاره ای نداشت پذیرفت. آن مرد و خانوادش گفتند این سزای ماست که سالها به این روستایی بدنهاد احسان و کرم کردیم. شب همه شب جمله گویان ای خدا، این سزای ما سزای ما سزا. این سزای آن که شد یار خسان، یا کسی کرد از برای ناکسان. در همین موقع گرگی وارد باغ شد و مرد شهری آن را کشت. مرد روستایی خبیث که در کمین نشسته بود نعره زد که ای مرد شهری، تو کرخر مرا کشته‌ای و باید غرامت بدهی. مرد شهری که دیگر کاسه صبرش لبریز شده بود گریبان مرد روستایی را گرفت و او را به زمین زد و گفت چطور است که در این تاریکی شب کرخرت را تشخیص می دهی؟ اما مرا پس از 10 سال خدمت و لطف و مهمان نوازی نمی شناسی؟ اکنون باید حق خود را از تو بگیرم. آن که داند نیمه شب گوساله را، چون نداند همراه 10 ساله را. این چون این گیرت رمیده سعید را، گر نبودی امتحان هر بدی، هر مخنث در وغا رستم بودی. منتقدان بسیاری این داستان مثنوی را مورد بررسی و تحلیل قرار دادند که از آن جمله می توان از زنده یاد دکتر عبدالحسین زرینکوب یاد کرد که در کتاب‌های سر نی و بحر در کوزه در صفحات متعدد به بررسی و تحلیل عناصر اصلی داستان روستایی و شهری از دیدگاه عرفانی و جامعه شناختی پرداخته است. استاد زرینکوب روستایی را کنایه از شیطان و روستا را رمزی از عالم حسی جسمانی محدود و شهر را رمزی از عالم روحانی در نظر گرفته و به تحلیل این نظر خود پرداخته است. برخی نیز این داستان را از جنبه‌های مختلف اثرپذیری مولوی از قرآن کریم بررسی و تبیین کردند که در برنامه آینده با بررسی آن خواهیم پرداخت. با برنامه دولت عشق همچنان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. میشنویم بخش مولوی خانی را با اجرای یکی از دوستان فرهیخته و ادب دوست جناب آقای سهیل قاسمی.
مهمان شاهم هر شبی بر خوان احسان و وفا، مهمان صاحب دولتم که دولتش پاینده با. بر خوان شیران یک شبی بوزینه‌ای همراه شد، استیزه رو گر نیستی او از کجا شیر از کجا. بنگر که از شمشیر شه در قهرمان خون می چکد، آخر چه گستاخیستین، والله خطا والله خطا. گر طفل شیری پنجه زد بر روی مادر ناگهان، تو دشمن خود نیستی، بر وی منه تو پنجرا. آن کوز شیران شیر خرد، او شیر باشد نیست مرد. بسیار نقش آدمی دیدم که بود آن اژدها، نوح هرچه مردم وار بود، طوفان مردم خوار بود. گر هست آتش ذره ای، آن ذره دارد شعله ها. شمشیرم و خون ریز من، هم نرمم و هم تیز من، همچون جهان فانیم، ظاهر خوش و باطن بلا.
غمرم غیر غمر هیچ مگو، جز سخن شهد و شکر هیچ مگو. من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو. پیش من جز سخن شهد و شکر هیچ مگو. سخن رنج مگو جز سخن گنج مگو. خار از این بی خبری رنج مبر هیچ مگو. دوش دیوانه شدم عشق مرا دید و بگفت. آمدم نهره مزن جام مدار هیچ. من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو. پیش من جز سخن شهد و شکر هیچ مگو. گفتم ای عشق من از چیز دگر می ترسم. گفتن چیز دگر نیست دگر هیچ مگو. من به گوش تو سخنهای نهان خواهم گفت. سر به جنبان که بلی جز که به سر هیچ. من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو. من جز سخن شهد و شکر هیچ مگو. گفتم این روی فرشته عجب یا بشر است. گفت این غیر فرشته است و بشر هیچ مگو. گفتم این چیست بگو زیر و زبر خواهم شد. گفت می باش و این زیر و زبر هیچ. من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو. من جز سخن شهد و شکر هیچ مگو. من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو. پیش من جز سخن شهد و شکر هیچ مگو.
دوستان عزیز تشکر میکنیم از همراهی شما با برنامه این هفته دولت عشق. تا روزی دیگر و برنامه دیگر بدرود.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستی.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای با شک خیزم زید نمایه و از نیست آنهای آوای ما.
شاید حساب بانگ درائه بارت بیامه از آشنایه
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت ما در دنیا کوچک شدیم نخه جمهوری اسلامی به فضل الهی به حول و قوه الهی به عزت الهی عزیزه
ایران در آینه هفته
بانم باید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند وقتتان بخیر در خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته ایران امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید دوستای عزیز این برنامه با آخرین خبرها را از طریق سایت دعوت میکنم دنبال بکنید آدرس سایت ما parstoday.ir/dari در فضای مجازی هم @radiodari مشهد خب خدمتتان هستیم نخست به اتفاق نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم این برنامه. پیام تلویزیونی مقام معظم رهبری خطاب به ملت ایران. پاسخ قاطع ایران به تجاوز رژیم صهیونیستی با عملیات وعده صادق سه. و بیانیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی تلویزیونی خطاب به ملت ایران تاکید کردند رژیم خبیث و رذل صهیونی دچار خطا و غلطی بزرگ شد که عواقب آن او را بیچاره خواهد کرد. ملت بزرگ ایران مطمئن باشند که نیروهای مسلح و پشتیبانی آنها با قدرت عمل خواهد کرد و ضربه های سنگینی به این رژیم خواهد زد و این رژیم از این خباثت بزرگ سالم خلاصی نخواهد یافت. رهبر انقلاب اسلامی در این پیام ضمن عرض تبریک و تسلیت به مناسبت شهادت تعدادی از سرداران و دانشمندان و همچنین جمعی از غیر نظامیان تاکید کردند ملت ایران از خون شهدای گرانقدر خود و از تجاوز به آسمان کشور صرف نظر نخواهد کرد. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به صدای واحد همه مسئولان، جناح‌های گوناگون سیاسی و آحاد گوناگون کشور مبنی بر لزوم اقدام قدرتمندانه در مقابل هویت خبیث و رذل و تروریست رژیم صهیونیستی گفتند انشاءالله با قدرت عمل و زندگی برای آن انشاءالله با قدرت عمل زندگی برای آنها تل خواهد شد و با آنها مماشات نخواهد شد. رهبر انقلاب اسلامی افزودند
فکر نکنند که زدند و تمام شد. نه. کار رو اونها شروع کردند و جنگ به راه انداختند. ما به اونها اجازه نخواهیم داد که از این جنایت بزرگی که انجام دادند خودشون رو سالم خلاص کنند. مسلم نیروی مسلح جمهوری اسلامی ضربه های سنگینی بر این دشمن خبیث وارد خواهد آورد. ملت هم پشتیبان ماست، پشتیبان نیروهای مسلح و جمهوری اسلامی به اذن الهی و بر رژیم صهیونیستی فائق خواهد شد.
حضرت آیت الله خامنه ای مقام معظم رهبری در پایان پیام خود خطاب به ملت ایران تأکید کردند مطمئن باشید در این زمینه هیچ کوتاهی نخواهد شد. اما پس از پیام تلویزیونی مقام معظم رهبری، چنانچه شما دوست عزیز در جریان هستید، عملیات وعده صادق 3 آغاز شد در پاسخ به تجاوز رژیم صهیونیستی. دو مرحله از عملیات وعده صادق 3 تا کنون انجام شده. دیشب شاهد مرحله دوم عملیات وعده صادق 3 بودیم. در پاسخ مجدد ایران، موشک‌های ایران به تأسیسات حیاتی حیفا اصابت کرد. در ادامه موج جدید عملیات در سرزمین‌های اشغالی، بار دیگر سرزمین‌های اشغالی هدف پهپادها و موشک‌های ایران قرار گرفت. رسانه‌های صهیونیستی اعتراف کردند موشک‌های بالستیک ایرانی به شهرهای مختلف در سرزمین‌های اشغالی برخورد کردند. به اذعان این رسانه‌ها، موشک‌های ایران همچنین مناطق مختلف در شمال سرزمین‌های اشغالی را هدف قرار دادند. تصاویر دریافتی نشان می‌دهد اصابت موشک‌های بالستیک ایرانی سبب تخریب گسترده در این مناطق شده است. روزنامه صهیونیستی معارف گزارش داد که ما تحت شدیدترین حملاتی هستیم که در تاریخ اسرائیل رخ داده. نخست وزیر کجاست؟ اما پس از عملیات وعده صادق، مرحله دوم عملیات وعده صادق 3 که دیشب انجام شد، سپاه پاسداران اطلاعیه را صادر کرد و در این اطلاعیه تاکید شده که در استمرار عملیات تهاجمی ترکیبی وعده صادق 3 در پاسخ به شرارت‌ها و تعرض‌های رژیم صهیونیستی، تأسیسات تولید سوخت جنگنده‌ها و مراکز تأمین انرژی رژیم با انبوهی از پهپادها و موشک‌ها مورد هدف قرار خواهد گرفت. عملیات تهاجمی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در صورت ادامه شرارت‌ها و تعرضات سهمگین‌تر و گسترده‌تر ادامه خواهد داشت. اما پس از ساعاتی پس از حملات کوبنده موشک‌های دوربرد ایرانی به عمق سرزمین‌های اشغالی، رژیم صهیونیستی بامداد امروز چند منطقه در تهران را هم مورد تهاجم قرار داد. در این حملات ساختمان‌هایی از جمله چند مجتمع مسکونی در شمال، شرق و جنوب تهران مورد اصابت قرار گرفت. گزارش ها که از ادامه تلاش‌های نیروهای آتش نشانی در پی آتش سوزی در انبار نفت شهران در غرب تهران حکایت دارد. سخنگوی آتش نشانی در تهران هم اعلام کرده که حدود 2 تا 3 مخزن از مشتقات نفتی در منطقه شهران دچار حریق شد که حاوی بنزین نبود. علاوه بر آن، پدافند هوایی جمهوری اسلامی ایران نیز با واکنشی سریع و مؤثر ریزپرنده‌های مهاجم را شناسایی و دفع کرد. اما در خصوص عملیات وعده صادق 3 که بازتاب گسترده‌ای داشته، ما در این برنامه تلاش میکنیم که به برخی از ابعاد مختلف پاسخ قاطع جمهوری اسلامی ایران بپردازیم. نخست به اتفاق بشنویم صحبت‌های محترم کاظم غریب آبادی، معاون حقوقی و بین الملل وزارت خارجه ایران را، که صحبت کرده در رابطه با پاسخ ایران از نگاه حقوق بین الملل.
یک محاسبات غلطی در ذهن رژیم صهیونیستی و حامیان اونها شکل گرفته که با حذف بعضی از فرماندهان و با شهادت بعضی از فرماندهان.
از خواهی میکنم صحبتهای محترم غریب آمادی آماده پخش است. به اتفاق بشنویم. بله، آماده است، با هم بشنویم.
تجاوز به یک کشوری که عضو سازمان ملل هست، تهاجم و حمله به اون کشور برابر اصول منشور ملل متحد یک اقدام کاملا غیر قانونی و غیر مجاز هست و ممنوع هست، جز اعمال ممنوعه حساب میشه. برای همین هستش که ماده 51 منشور ملل متحد به کشوری که تحت تجاوز یا حمله قرار گرفته این حق رو و این اختیار رو میده